ایران نبود، چون که قهرمان تکواندو بود در ارتش ایران، رفته بود در اون مسابقات سیزن ارتش‌های جهان در ژاپن بود. حدود یک 10-12 روز که گذشت ایشون از مسافرت که برگشتن، واقعا دارای عناوین بالای رزمی و ورزشی در ارتش هم بودن.
رفته بودن برای کمک به مردم توسط کمون و دموکرات. به شهادت میرسن.
سرلشکر حسین شهرانفر.
شهید حسین شهرانفر در سال 1345 برای خدمت به دانشگاه افسری راه یافت. وی پس از طی دوره‌های مختلف علمی و نظامی به عنوان نیروی ویژه در لشکر 23 تکاور نیروی زمینی ارتش مشغول به خدمت شد. روحیه معنوی و انقلابی او باعث شد تا در راهپیمایی‌ها همواره حامی انقلابیون باشد. شهید شهرانفر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با آغاز آشوب طلبی عوامل ضد انقلاب در سال 1358 به کردستان اعزام شد و در کنار سایر همرزمانش به مبارزه با آنان پرداخت.
در یکی از موارد عملیاتی برنامه ریزی کرده بودیم که روستای توریور که در جنوب غربی شهر سنندج و مرکز دموکرات در منطقه بود را پاکسازی کنیم. حسین با شهید آقا بابایی روی نقشه بحث می کردند. من با شهید هلالی رفتیم تا سر چشمه روستا و آب خوردیم. ناگهان از طرف روستا به ما شروع به تیراندازی شد. سوار موتور شدیم و فرار کردیم. دیدم یک لندکروز به سمت ما می آید. ایستادیم و نمی دانستیم چه کسی است. نزدیکتر که شدند دیدم حسین با بچه هاست. ایستادند و از ماشین پیاده شدند و با عصبانیت و فریاد زیاد گفت: اگر یک تیر به شما می خورد و کشته می شدید، شهید محسوب می شدید. جواب خانواده شما را چه کسی می داد؟ اگر برنامه ریزی و هماهنگی نباشد و کارها نسنجیده باشد، هر اتفاقی برای شما بیفتد، فکر نکنید شما شهید محسوب می شوید. غروب وقتی به پادگان رسیدیم، حسین به خاطر تشری که به ما زده بود، از ما عذر خواهی کرد.
من سرتیپ دوم بازنشسته احمد اسدی هستم. این توفیق رو داشتم که قبل از انقلاب، یعنی بعد از این که از دانشگاه افسری فارغ التحصیل شدم، رفتم و توفیق خدمت در تیپ 23 نیروهای ویژه هوابرد یا همون کلاس سبزه ها رو پیدا کردم. مدتی که در اونجا خدمت میکردم، بازم خدا این توفیق رو به من داد. در جمع دوستانی بودم که فرمانده مستقیم خود من در اون زمان شهید شهرانفر که در رژیم سرمان بود در اون زمان، من هم ستمان بودم، این توفیق رو داشتم که در کنار ایشون خدمت میکردم و واقعا تاثیرگذار بر رفتار، اعمال و دانش نظامی من شد تا پایان جنگ هم که من هر وقتی که در هر صحنه قرار میگرفتم رادمردی های فرماندهان سابق خودم رو من جمله شهید شهرانفر رو فراموش نمی کنم. من بعد از این که از دوره مقدماتی از شیراز برگشتم، اومدم رفتم در تیپ نیروهای ویژه هوابرد. روز اول اصلا خودم رو رفتم که معرفی کردم، دیدم شهید شهرانفر. به من گفتن که فرمانده یک رده بالاتر شما سروان شهرانفر، اون زمان درجهش سروان بود، ایشون ایران نبود، چون که قهرمان تکواندو بود در ارتش ایران، رفته بود در اون مسابقات سیزن ارتش‌های جهان در ژاپن بود. حدود یک 10-12 روز که گذشت ایشون از مسافرت که برگشتن، واقعا دارای عناوین بالای رزمی و ورزشی در ارتش هم بودن. خودم رو که معرفی کردم، یکی دو سه روز که گذشت دیدم که چقدر از نظر فکری و حالا من بخوام بگم ایدئولوژیکی، اخلاقی، چون که در اون زمان قبل از انقلاب همه جوری که در کنار هم بودیم با یک وجه تمایزهای نزدیکی به هم می داشتیم. من خدا رو شکر کردم که ایشون از یه نظر خیلی با هم سازش داشتیم و در اون مدت من می خوام بگم که قبل از این که بحث انقلاب به پیش بیاد، من تحت تاثیر افکار مذهبی شهید شهرانفر قرار گرفتم. یعنی بعد از انقلاب شیطنت هایی که در گوشه کنار کشور توسط سازمان های غیرقانونی که خودشون رو مسلح کرده بودن اتفاق افتاد، حضور مستمر ایشون در تمام این عملیاتی عملزانی برای امنیت بخشیدن به استانهای مرزی ما، یعنی از گنبد گرفته بریم به سمت سیستان و بلوچستان، چون که در اون زمان خلقهایی رو همین سازمانهای مسلح غیرقانونی که شیطنت هایی داشتن، شهید شهرانفر به همراه تعدادی از روسان و کسانی که گرایش فکری نزدیک با ایشون داشتن به صورت داوطلبانه، اولش خیلی مهم هست که ایشون شرکت داشتن تا رسید به سال 58 و 59. در سال 58 بازم برای آموزش دادن به عزیزانی که به صورت برای سازمان‌های غیر از سپاه پاسداران در مرزها، در کردستان، در جنوب، در غرب کشور، جنوب غرب کشور تشکیل شده بود، ایشون حضور فعال داشتن، آموزش اونها میدادن. اصلا امنیت بخشیدن به نوار مرز ما رو بازم اینجور من بگم خدمتون که شنوندگان عزیز بدونن، ایشون با شهید، خدا رحمت کنه، امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی بسیار بسیار از نزدیک با هم عملیات‌هایی رو در مرز ما برای اینکه قبل از اینکه عراق به ایران حمله کنه، پروسه نفوذهایی رو داشتش، شیطنت‌هایی می‌کردن ارتش عراق توسط همین گروه‌هایی که خودشون رو به اونها معرفی کرده بودن، می‌اومدن برای ضربه زدن، برای حفظ پاسگاه‌ها یا پادگان‌های مرزی ما عملیات تخریبی و ایذایی انجام بدن. شهید شهرانفر نقش بسزایی داشت و گواه حرفای من تمام سنگلاخ‌ها و درختان و ریگزارهایی که در جنوب ایران، در غرب ایران هست، اونها گواهی خواهند داد، شهادت خواهند داد که شهید شهرانفر از کوههای دارامپرداغ در شمال ما تا خود شهر خرمشهر، قبل از اینکه حتی از میکنم که جنگ ایران و عراق شروع بشه، مرز و چه بازیدها و چه پایگاه‌هایی رو خود ایشون تشکیل میداد با شهید عرض کردم صیاد شیرازی، خدا رحمتشون کنه، در امنیت بخشیدن به مرز ما بسیار خدماتی رو انجام داد. و چون که یک فردی بود دارای تعامل کاری خوبی با عزیزانی که به صورت بسیج یا سپاه تشکیل شده بود داشتند، اونها هم پذیرشش، یعنی خوب پذیرفتن شهید شهرانفر رو، خدمات زیادی هم برای ضمن آموزش دادن هم در تجهیز کردن اونها و کارگیری در عملیات ها شهید شهرانفر نقش بسیار بسیار بسزایی رو داشت. این در این قسمت فرموش از بازم بفرمون سوالی در خدمتون است.
نیروهای سپاه و ارتش در ادامه مبارزه چند ساله با حزب کمله و دموکرات که قصد جدا کردن کردستان از ایران را داشتند، تصمیم می‌گیرند با استفاده از تاکتیک‌های غافلگیرانه اقدام به پاکسازی جاده بان سردشت کنند.
همونطور که می‌بینید اینجا روستای دوزخ‌دره است که مقر فرماندهی حزب در منطقه سارال و منطقه دیوان دره و همچنین آخرین مقرها مراکز ضد انقلاب که در ناحیه سنندج و کامیاران اینا بوده.
این عملیات در طی چند مرحله انجام و پس از پاکسازی بلافاصله اقدام به ایجاد پایگاه و تثبیت موقعیت می شود.
شهر رو که گرفتیم، تصرف کردیم، پایگاه گذاشتیم، مقر چند تایی تو شهر گذاشتیم، ارتش اومد به کمکمون، سپاه بازم اومد، بسیج اومد، از صنایع متفرقه کمکمون. یه سالون هست به اسم سالون آزادی جلوی پادگان لشکر میزواج، پادگان توحید، اونجا را کردیم پایگاه مقر استاد عملیات سازمان پیشمرگه.
شهر سنندج آزاد شد، پایگاه ها مستقر شد، ما آمدیم شروع کردیم به پاکسازی محورهای شهری.
شبا امتنان نداشتیم مثلا عبور بکنیم، شب خطرناک بود، رفتن و آمد، رفت و آمد خطرناک بود توی جاده کرمانشاه سنندج.
تیر ماه 1360 سرلشکر شهرانفر از سنندج عازم بانه می شود و در آنجا به اتفاق تیمسار دادبین ضمن سازماندهی یگانهای نظامی چندین بار در عملیات پاکسازی منطقه شرکت می کند. پس از چندین حمله نیروهای ضد انقلاب و مهاجمان مسلح کموله، یک گروه رزمی متشکل از رزمندگان ارتش، بسیج و کرد مسلمان به فرماندهی سرلشکر شهرانفر جهت پاکسازی جاده سردشت بانه اعزام می شود. سردار سید صادق حسینی، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان:
رزمندگان این استان در ابتدا با گروهک‌های ضد انقلاب جنگیدند، مسائل سختی رو تجربه کردند، بعضا از خانه و کاشانشون دور شدن و خارج شدن، خانه ها را گذاشتن، زن و بچه را گذاشتن، جنگیدن. اینقدر واقعا ارزشمند بود در اون شرایط سخت با امکانات کم در عین مظلومیت جنگیدن. نکته بارز نقش مردم کردستان اینه که هم با ضد انقلاب در درون شهرها و روستاها و قصبات جنگیدن، هم در کوه‌ها و در محلات جنگیدن، هم در مرزها با کشور متجاوز و ارتش تا بن دندان مسلح عراق جنگیدند. لشکر تشکیل دادن، یگان بیت المقدس تشکیل دادن، هم در کردستان جنگیدن، هم در جنوب جنگیدن، گردانهای مختلف رو تشکیل دادن در محورهای مختلف، در ارتفاعات، در جاده ها، تأمین جاده ها، استقرار در کوه ها، در فصل های زمستان. این از نقش برجسته مردم کرد در کردستان در دفاع و نقششون در دفاع مقدس هست. شهدای زیادی رو تقدیم کردن، 5400 شهید نشانه ای از بلوغ فکری و معنوی و رشد سیاسی این مردم که در اون شرایط سخت دفاع کردن و جنگیدن.
تعدادی از بازماندگان کرد.
نقش مردم استان کردستان در حس دفاع مقدس نقش بسزایی بود و به عنوان انصار در خدمت همه نیروهای رزمنده و عزیزان مهاجر بودن و مجموعه عظیم و رشید و شجاعی رو در دل مردم استان کردستان به وجود اومد.
اسطوره های تاریخی بودن حقیقتا
که در روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی و همچنین تا بیرون راندن ضد انقلاب در استان کردستان و دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، این عزیزان در کنار سایر نیروهای مسلح بودند و به عنوان چراغ هدایت و به عنوان راهنما و هدایتگر نیروهای مسلح در استان کردستان در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند. مسلمان کرد هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی هر آنچه که داشتن برای حفظ نظام جمهوری اسلامی در برابر استکبار و در برابر یاوه‌گویان و در برابر ضد انقلاب برای نظام جمهوری اسلامی هزینه کردن.
مسلمان کرد انور علیزاده از بازماندگان این حادثه نحوه شهادت شهید سرلشکر حسین شهرانفر را این گونه بازگو می کند. مرداد ماه سال 60 در حالی که هوا به شدت گرم بود و همراه همرزمانم در حال پاکسازی محور بان سردشت بودیم. با کوله پشتی های سنگین و اسلحه هایی که در دست داشتیم به آرامی به طرف جلو حرکت می کردیم. پاکسازی روستاهایی که در آن روزها محل استقرار نیروهای دموکرات و کماله بود جزء اهداف از پیش تعیین شده ما بود. هر آن احتمال داشت از بین بوته ها و لابلای گیاهان و پشت درختان با کمین نیروهای ضد انقلاب برخورد کنیم. سکوت سنگینی فضا را گرفته بود. گهگاهی صدای پای یکی از نیروهای خودی سنگینی این سکوت را میشکست. گاهی فکر میکردیم چشمهایی از لابلای درختان ما را میبینند و ما آنها را که شبهوار در کمین نشستند نمیبینیم. در حال پیشروی بودیم که ناگهان در کمین نیروهای ضد انقلاب گرفتار شدیم. باران آتش از اسلحه های دشمن در حال باریدن بود. مشخص بود که دشمن با استقرار در محل کمین از پوشش کامل برخوردار است. نیروهای خودی نیز با سرعت هرچه تمامتر و با کمک موانع طبیعی جانپناهی برای خود یافتند و درگیری شدت بیشتری پیدا کرد.
من رزم‌آوری شهید شهرانفر رو نشنیدم. دیدم از نزدیک، در کنارشون بودم. حالا اون روزی که به شهادت رسیدن در کنارشون نبودم. ولی خب درست از عرض میکنم که از قبل از انقلاب تا لحظه یک ماه قبل از شهادتشون لحظه به لحظه نقطه به نقطه ما در کنار هم بودیم. شهید شهرانفر چون که یک عنصر نظامی بود و نه لباس رزم در تن می پوشید همیشه، من این جمله رو بگم که اصلا با لغت مرگ، لغت از بین رفتن، از وجود ایشون هزاران کیلومتر فاصله داشت. در یک عملیات نظامی که ما در منطقه شمال غرب کشور داشتیم در نوار مرزی، در این محله بود که درگیری بسیار بسیار سخت و سنگینی، خدا رحمت کنه شهید سعید شیرازی بودن، شهید حسین معصومی، شهید گروبان علیزاده، اینها چند نفری در کنار هم بودیم. در اونجا وقتی که داشتیم ما زیر باران گلوله، اونجا هم مشجر بود، درخت زیاد بود، درگیر شده بودیم. حدود در اسمتی من شهید شهرانفر ما همه دراز کشیده بودیم، به زمین تیراندازی می‌کردیم، چون که قدم به قدم می‌رفتیم به سمت جلو. دیدم که شهرانفر چیز نشسته، چون باید نشسته بود روی زانوش. بعد من ضمن این که چند سال ایشون 6-7 سال از من عرشتر بود، ولی داد می‌زدم، می‌گفتم حسین حسین دراز بکشین ها. اومد وقتی که برگشتیم عملیات تموم شد، بهش گفتم جناب سرکار خب شما چرا دراز نمی‌کشید بابا یه گلوله برداشتم؟ میگفت من بدم میاد که در حالت جنگ وقتی که دشمن رو دارم میبینم هی سرم رو بگیرم پایین، خودم رو کم مخفی کنم. که یعنی این رو میخوام بگم که دوست داشت، همیشه میگفت اگر منو ول کنن سر پا ایستاده دوست دارم با دشمن بجنگم. که تا کسی در اون لحظات و در اون مکانها قرار نگیرد نمیدونه من دارم چی میگم، واقعا مفهومش بسیار سخته.
محمد امین نیزه‌رودی که یک تنه به طرف دشمن پیشروی کرده بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در اثر شدت برخورد گلوله به سینه‌اش چند متر به عقب پرتاب شد. نیروهای خودی ابتدا فکر کردند او از نیروهای ضد انقلاب است و خواستند به طرفش شلیک کنند، ولی در همین لحظه شهید شهرانفر که فرمانده گروه ضربت بود و مسئولیت پاکسازی را بر عهده داشت، از موضع خود بیرون رفت و خود را به سمت محمد امین پرتاب کرد و او را در حالی که باران گلوله ضد انقلاب از هر طرف به سمت ما میبارید، با حرکات چریکی خود به عقب و به طرف نیروهای خودی آورد. همه نیروها از عکس العمل برق‌آسای شهرانفر مات و مبهوت مانده بودند. این حرکت او آتش غیرت و شجاعت را در درون نیروهای سپاه اسلام شعله برتر کرد و رزمندگان سپاه اسلام هم چون انبار بارودی که منتظر جرقه‌ای باشد به خروش آمدند. شهرانفر با قامتی استوار دستور حمله را صادر کرد. نیروهای سپاه اسلام که تحت تأثیر دلاور مردی وی قرار گرفته بودند، به دنبال فرمانده شجاع خود به طرف سنگرهای دشمن حمله ور شدند. عکس العملی که رزمندگان سپاه اسلام بعد از رشادت شهید شهرانفر از خود نشان دادند، نیروهای ضد انقلاب را تحت تأثیر قرار داد و آنها را که در محل کمین و سنگرهای خود جا خوش کرده بودند، دچار ترس و اضطراب کرد و آنها برای حفظ جان خود سنگرها را رها کردند و عقب نشستند.
ایشون یک تکه کلامی همیشه داشت، یعنی دوستان که در کنار هم می‌نشستیم، گفت مرگ یک باره. یعنی دوستانش هم همه بر این باور بودند، کسانی که از همه نظامی همه ارتشی ها اینجور هستند، مرگ یک باره و انسان خوب نیستش که برای میشه در یک محل قرار بگیره ترس به وجود خودش راه بده. البته این رو که دارم میگم نه اینکه بی‌محابا آدم خودش رو پرت کنه جلو گلوله دشمن، این که صحیح نیست، اما شجاعته. منظور من اون لغت شجاعت رو میخوام بگم. در یک محلی ما قرار گرفتیم، خدا رو گواه میگیرم اینکه من میگم مثل باران گلوله میبارید. در تقریبا 10-12 متر 10-20 متری ما یک دو نفر شهید تیر خورده بودن، بازم شهید نشده بودن، زنده نرفته بودن. بعد شهید شهرانفر با داد و فریاد و به هر شکلی بود ما رو سینه خیز اون تیمی که در کنار هم بودیم کشون. یکیشون میگفتش که ما با کسی اجازه ندیم، که چون که رفتن در اونجا اتفاقا خیلی هم سخت بود، سیب کرده بودن اونجا برای ما، تله گذاشته بودن که رفتیم با چه مصیبتی. این جسارت رو میخوام بگم که شهید شهرانفر میدید که داره گلوله الان بیاد و از 90% بهش اصابت خواهد کرد، ولی با مرگ و با کشته شدن عرض کردم که خیلی فاصله گرفته بود، اصلا هیچ اعتقادی به میگفت من نمیترسم، من دوست دارم که کار رو انجام بدم، حتی اگر این که در اینجا میدونم. آخه این که حرفی من دارم میزنم خیلی معنی داره، آدم میدیند که دارد کشته میشود، ولی از اجرا و انجام مأموریت اصلا یک لحظه درنگ بر خودش وارد میکنه.
بالاخره نیروهای سپاه اسلام توانستند با فرماندهی این فرمانده شجاع مقرهای دشمن را یکی از پس دیگری تصرف کنند. مزدوران مسلح خبر سقوط پایگاه‌های خود را به ارتش عراق مخابره نموده و درخواست اعزام هواپیمای جنگی کردند. یک ساعت پس از شکست ضد انقلاب، چندین فروند هواپیمای میگ عراقی پایگاه‌ها را بمباران کرد و تعداد زیادی از رزمندگان اسلام را به شهادت رساند. متعاقب حملات شدید هوایی عراق، ضد انقلاب وارد عمل شده و موفق گردید پایگاه‌های خود را پس بگیرد. در این موقعیت که عقب نشینی و صرف جویی قوا ضرورت محض بود، شهید شهرانفر و 3 نفر از پرسنل ارتش نیروهای مهاجم را به خود مشغول نمودند که سایر نفرات بتوانند به عقب برگردند.
عرض میکنم اون روز در کنار ایشون نبودم، به یک محل دیگه رفته بودیم با گردان ما. شهید شهرانفر با جمعی از دوستان در یک محلی که اومده بودن راه رو ببندند، یعنی اون مسلح، نیروهای مسلح غیر قانونی اومده بودن یک محلی رو برای خلع سلاح یک پایگاهی عزم کرده بودن، باید اونجا رو خلع سلاح کنن. ضمناً مردم بومی اونجا رو هم به زیر آتش گرفته بودن، چون که میخواستن محل رو کلن به آتش بکشن. شهید شهرانفر برای نجات مردم بومی اونجا و نجات اون پایگاه رفت. متاسفانه در یک محل اینها به تله افتادن، کمین دورشون اجرا شد و اینقدر با مصمم، یعنی کسانی برای که برای تخلیه پیکر پاکشون رفته بودن میگفتن هیچ کدام اینها نبود که یک فشنگ در داخل خشابشون سالم باقی مانده باشه. یعنی اینجور نبود، شاید در بعضی از محلها آدم میتونست دستشو بالا بگیره اسیر بشه. نه اینکه من بگم اسارت ها خدای نخواسته چیز مضمون هستش، اما در بعضی وقتا در خطه شمال غرب آدم ایشون هرگز لغت اسیر شدن در اون محلها در درگیری هایی که با گروه ها پیش میومد و یا اینکه خدای نخواسته تصاحبی که من یک کاری بکنم که برای حفظ جانم یه لحظه بیشتر برنگ داشته باشم، اصلا نبود. تا کسی شهرانفر و شهرانفرها اینکه زیاد بودن در کنار اینها، من الان مجبور هستم اسم چند نفرشون رو بیارم در اونجا. شهید سرهنگ علی اصغر رو خدا رحمتش کنه، شهید استوار اجدر، استوار غربی، استوار یکاخ، اینها زیاد بودن که در اون محل جنگیدن و چقدر جوان مردانه بالا نصار خون زنه دادن که دشمن بتونه از مرز ما عبور کنه بیاد و یک وجب خاک رو در اونجا تسخیر کنه.
حسین شهرانفر در حین مبارزه شجاعانه مورد اصابت گلوله مستقیم دشمن قرار گرفت، به سختی مجروح گردید و پس از 5 کیلومتر پیاده روی سرسختانه، در حالی که گردان را از نابودی کامل نجات داده بود، در اثر خونریزی فراوان به فیض شهادت نائل آمد.
هشمن 9 ماه طول کشید تا منطقه پرکسرده شد کامل.
دشمن از این شیار الباقی نیروهاش با کشته هاش و زخمی هاشون از این تنگه فراری داد. سرگردان الان توی کوه ها، چون در کردستان جنوبی و مرکز کردستان دشمن دیگه هیچ گونه مقر و مرکزی نداره و فوج فوج میان تسلیم میشن و سرانشون هم که گذاشتن در رفتن داخل خاک ایران.
این برنامه چگونه و با چه تصویر و چه کلامی میتواند پاسشان دارد و یادشان کند که در یاد همه ما هستند.
دست یک برهه برجسته و مهمی از تاریخ کشور ماست. این مقطع را، این واقعی مهم را باید دوست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی اون رو معرفی کنیم.
همزمان با 45مین سالگرد هفته دفاع مقدس و با گرامی داشت یاد و خاطره حماسه مقاومت ملت بزرگ ایران و مشارکت و همراهی آحاد مردم شریف و عزیزمان، ویژه برنامه‌هایی با شعار محوری ما فاتحان قله‌ایم در سراسر کشور برگزار می‌گردد. دوشنبه 31 شهریور پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، حلاگداران سربلندی و وحدت ملی. سه‌شنبه 1 مهر جوانان علم و دانش پژوهی اقتدار ملی. چهارشنبه 2 مهر زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه. پنجشنبه 3 مهر شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان. جمعه 4 مهر دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت. شنبه 5 مهر نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، اشاگر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. یک شنبه 6 مهر ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. و دوشنبه 7 مهر فرماندهان، عزت مداران، حماسه آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونچه رو که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداری. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس، زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما اینکه میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره.